در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شبی دراز، شبی خالی از سفید منم. طلوع تلخ غروبی به خون تپید منم. پی نظارت یوسف سراپا حسن، کسی که دست و دل از خویش تن بریده منم. کسی که از همه سو زخم تیغ دیده تویی، کسی که از همه زخم زبان شنیده منم. خوشا به حال توی سر برسته بر سر نی، نگاه کن منم این بید قد خمیده منم. فتاد آتش غم بر دوازده بندم، غزل توی و سرآغاز این قصیده منم. اگر به کوره داغ تو سوختم خوش باش، اگر به کوره داغ تو سوختم خوش باش. غمت مباد که شمشیر آب دیده منم. خوشا به حال تو این ره به پای می پویی، خوشا به حال تو این ره به پای می پویی. کسی که این همه ره را به سر دویده من. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. فرارسیدن وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت میگم و خدا رو شکر میکنیم که در این ایام همراه شما هستیم و در کنار شما. برنامه سمت خدای امروز رو با احترام تقدیم نگاه مهربان شما میکنیم و با نام و یاد خداوند متعال آغاز میکنیم. برنامه امروز رو افتخار داریم که خدمت جای حسینی عزیزمون باشیم که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و امروز رو تسلیت میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
من هم عرض تسلیت دارم به همه بینندگان خوب و عرض سلام و ارادت مخصوصا به عزیزان معتکف، عزیزان روزدار. بعضی از دوستان در پیام هاشون بود که ما در ایام اعتکاف برنامه رو میبینیم. واقعا بهشون التماس دعا داریم، به همه عزیزان. امیدواریم که در غروب آخرین روز سه روز اعتکافشون انشاءالله با دست پر
انشاءالله
از محل اعتکاف بیرون برن. اونایی که دوست داشتن معتکف بشن موفق نشدن. خیلی ها میدونید 700 هزار نفر معتکف شدن، صدها هزار نفر نتونستن. دوست داشتن یقینا اونها هم به این ثواب میرسن. اونایی که روزه گرفتن، اونایی که نگرفتن، نتونستن به هر دلیلی، به همه اون عزیزان عرض سلام داریم. حالا من یه پیشنهادی هم دارم. خب عزیزان معتکف که الحمدلله امروز موفقن به اعمال نیمه ماه رجب، عزیزانی که موفق به اعتکاف نشدن از بهره های جانبیش میتونن استفاده کنن. میدانید که اصلا شب و روز نیمه ماه رجب یک شب و روز استثنائیه. ماه رجب یک شب استثنائی داره، ماه شعبان یک شب استثنائی و ماه رمضان هم یک شب. شب ماه رمضان لیلة القدره،
بله.
شب ماه شعبان
نیمه شعبان،
نیمه شعبانه. و شب ماه رجب شب و روز استثنائیش نیمه ماه رجب.
چه
این شب احیایش مستحب بوده، همونطوری که احیای شب نیمه شعبان مستحبه، احیای شب قدر مستحبه، احیای دیشب که شب نیمه ماه شعبان بوده مستحب بود. انشالله اونایی که موفق شدن. حالا امروز روز نیمه هم باز روز استثنایی هست. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در مفاتی نقل کردن، عزیزان مراجعه بفرمان حتما. امروز چند تا عمل مستحبه، یکی زیارت امام حسین سلام الله علیه هست. دیشب شب زیارتی بوده، امروز روز زیارتی هست. حالا ایزید ما با همین یک سلام
خیلی
کوتاه شاید این وقت یادمون بره. این روایت رو خوندیم، شخصی محضر امام صادق علیه السلام گفت آقا ما فراوان یاد میکنیم جد شما سید الشهدا رو چی بگیم. حضرت فرمودن سه مرتبه بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله. امروز روز زیارتیه، همه با همین سلام رو تقدیم کنیم، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. از زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، نماز حضرت سلمان امروز مستحب نیمه ماه رجب. انشاءالله عزیزان موفق بشن. خیلی سختم نیست، 5 تا 2 رکعتی مثل نماز صبح، 5 تا نماز صبح ما بخونیم، 5 تا نماز صبح. فقط تفاوتش این است که بعد از هم 3 مرتبه سوره توحید داره و 3 مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون مثل نماز صبح.
در هر رکعت بعد از هم 3 تا سوره توحید و 3 تا قل یا ایها الکافرون.
همین خیلی نماز. مرحوم محدث قمی هم در اعمال روز اول ماه رجب نوشتن، چون روز اول ماه رجب مستحب بود، نیمه ماه رجب هم باز مستحب. اینو حتما عزیزان انشاءالله موفق بشن. و اعمال ام داوود، خیلی دوستان گاهی سوال میکنن داستان ام داوود چیه، من در یکی 2 جمله توضیح بدم. بله. امام صادق سلام الله علیه برادر رضایی داشتن، برادری داشتن رضایی، از یک مادر شیر خورده بودن برادر، ولی حضرت خیلی احترام میگذاشتن به این برادر رضاییشون. نام این برادر امام صادق داوود بود، برادر رضایی امام صادق سلام الله علیه نامش داوود بود. منصور دوانیقی که از خلفای جائر و ظالم بنی عباس هست، این داوود رو به زندان انداخت که خود امام صادق رو هم بعدن منصور به شهادت رسوند. به زندان انداخت و تصمیم به قتل او گرفت. مادر این داوود میشه ام داوود دیگه، این داوود مادرش میشه ام، آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا دستوری بدید که من دعایی بخونم این فرزندم نجات پیدا کن. حضرت این دستور رو بهش دادن که 13، 14، 15 ماه رجب روزه بگیره و روز 15 ماه رجب که امروز باشه این نماز رو بخونه، نماز مخصوصی که بر محدث قمی هم در مفاتیح داره. این نماز خب 2 رکعته، فقط تفاوتش این است که بعد از هم 100 مرتبه سوره توحید داره و 100 مرتبه سوره، عرض کنم که 2 رکعت هم سوره توحید داره. و اونی که مهمه دوستان، البته حالا باید زمان بگذارن، اونایی که معتکف هستن خب این فرصت رو دارن، تقریبا حدود 44 سوره رو باید قرائت کرد بعد از نماز. 44 سوره قرآن رو باید
بعد از نماز.
آره، سوره هاشو نوشته مرحوم محدث قمی، از سوره انعام شروع میشه، بعد سوره بنی اسرائیل، همینطور تا آخر. تقریبا مجموعاً 4 جزء قرآن رو باید تلاوت کرد. یعنی معتکفین امروز همه موفقن به انس با قرآن و تلاوت 4 جزء، تقریبا 4 جزء قرآن، سوره ها مجموعش این مقدار میشه. حالا ایال اونایی که
این میشود اعمال ام داوود،
میشه اعمال ام داوود، بله. یعنی 3 روز روزه و این نماز و دعا و این،
بله،
تقریبا 44 سوره قرآن که 4 جزء قرآن میشه. حالا شاید این نماز، خب شرطش این 3 روز روزه بوده، حتما بینندگان عزیز میگن ما که روزه شد موفق نشدیم، معتکف نشدیم، اصلا روزه نگرفتیم، اون تو اعتکاف شرطش نیست روزه نگرفتیم. من اجازه بدید یه پیشنهاد دیگری عرض بکنم، چون روز خیلی روز بزرگیه، نیمه ماه رجب مثل نیمه ماه شعبانه، مثل شب قدره، همونطوری که شبش با عظمت
خود به خود فضیلت داره،
فضیلت داره واقعا، فضیلت. اصلا ماه رجب گفتیم ماه رحمت الهیه. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی
من لم
یسأله و من لم یعرفه. خیلی نشان از عظمت این ماهه. یه نماز دیگری که ما قبلا هم اشاره کردیم، نماز توبه. خیلی روز خوبیه برای این نماز که همون نماز امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. جمله ای در این روایت هست که واقعا امیدوار کننده است. امام صادق سلام الله علیه فرمودن کسی که این نماز رو بخونه صورت بر نمی گردانه بعد از نماز مگر اینکه خداوند تمام گناهانش رو آمرزیده. خب اینم قبلا گفتیم تو این نوشته ایم که به اسم ارمغان سمت خدا دعاها رو نوشتن اونجا هستش. دو تا دو رکعت هست، فقط تفاوتش با نمازهای معمولی این است که بعد از هم 50 مرتبه سوره توحید، بعد از هر حمدی
دو تا دو رکعت، بعد از هم 50 مرتبه سوره توحید
که جمعا میشه 200 مرتبه. رکعت اول 50 مرتبه، رکعت دوم 50 مرتبه سلام میده، دوباره دو رکعت دیگه به همین شکل جمعا 200 مرتبه
میشه نماز امیرالمؤمنین،
میشه نماز امیرالمؤمنین یا نماز توبه. بسیار هم روایت خیلی امیدوار کننده است. حضرت فرمود وقتی نماز تمام میشه صورتشو بر نمیگردانه مگر اینکه خداوند همه گناهانشو آمرزید. ان شاءالله با پاکی وارد ماه شعبان بشیم، وارد ضیافت الله رمضان بشیم و ان شاءالله این نماز رو از خدا بخوایم. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام روز عرفه در صحرای مقدس عرفات. اولین نمازی که میخونن همین نمازه، زیر آسمان هم میخونن. ان شاءالله که نصیب و روزی باشه. به هر ترتیب من بیشتر هدفم این است که شاید عده‌ای واقعا همینطوره، خیلی‌ها میگن از دست ما رفت اعتکاف، از دست ما رفت. نه، درسته اعتکاف خوبه ولی فرصت‌ها هست، زمینه‌ها هست. و یه جمله دیگه هم اضافه کنم با اون این که جلسه دو هفته قبل هم عرض کردیم، نماز و روزه همه مقدمه است برای پاکی صفای دل و پاکی قلبمون. اینا علی الصیام و القیام و حفظ اللسان و غلظ البصر. مواظب زبانمون هم باشیم، حالا تبلیغات انتخاباتی هم شروع شد، خیلی مواظب باشیم از غیبت ها، از تهمت ها. یه قصه رو میدم آقای شریفی، خیلی تکان دهنده بود. یکی سیامت خدمت امام هادی سلام الله علیه، حضرت فرمودن که از فلانی چه خبر، اسم کسی رو بردن فرمودن از فلانی چه خبر، گفتن آقا او به هلاکت رسید. امام هادی 24 مرتبه فرمودن الحمدلله الحمدلله الحمدلله. خیلی تعجب کرد، با خیلی خوشحال شدید، چی بود مگه، این چه کرده بود که شما. حضرت فرمودن که به پدرم تهمت زد، به پدرم امام جواد علیه السلام تهمت زد. یه روزی آمد پیش پدرم، با پدرم بحثی کرد و درگیر شد. در میان حرفاش گفت که به امام جواد گفت اظنک سکران، فکر میکنم شما مستی. به پدرم امام جواد گفت فکر میکنم شما مستی. امام جواد خیلی ناراحت شد،
خیلی جسارت کرده بود.
الان تو همین شعری که شما خوندین بر از زینب سلام الله علیها که امام حسین علیه السلام تیرها رو به بدن پذیرو و بی بی زینب
زخم زبان
و تهمت و افترا خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. زخم جراحات و تن به مرور خوب میشه،
بره ترمیم میشه،
ولی باور کنید زخم زبان، تهمت، افترا، غیبت، دل شکستن، گاهی یه عمری آدم یادش نمیره، هنوز میگه من از اون جلسه 20 سال پیش جگرم سوخته، اینا به من تهمت زدن. تهمت خیلی بده، تو این فضاها خیلی مواظب باشیم. امام جواد علیه السلام وقتی این آقا بهش گفت اظنک سکران، فکر میکنم شما مستی، به امام جواد گفت. حضرت فرمود اللهم انک تعلم انی اصبحت صائما، خدای تو میدونی من امروز روزه دارم و این آقا به من میگه تو مستی.
عجب،
اگر دروغ میگه مجازاتش کن. وقت مجازات شد، البته میدونید ائمه باز به این زودی هم نفرین نمی کردن، ولی یه دشمنی سرسختی باش. وقتی خبر هلاکتش رو به امام هادی دادن 24 بار امام فرمود الحمدلله الحمدلله. تهمت خیلی بده، افترا خیلی بده. یه روایت دیگه هم بخونم، ایبی نداره حالا در مقدمه ولو کمی طولانی شد.
نه خیلی استفاده کردی.
کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا گاهی یه برادر مسلمانی، الرجل من اخوانی،
بله،
یه برادر مسلمان مؤمنی یه کسی یه تهمتی بهش میزنه، یا میان چیزی دربارش نمیگم، یه مطلبی درباره اون میان، میگن که فلان این کار انجام داده. 50 نفر شهادت میدن، عده‌ای میان شهادت میدن، آدمی که افرادی که مورد وثوق ما هستن، افراد مورد وثوق ما میگن فلان این کار انجام داده، ما بپذیریم یا نپذیریم، افراد مورد وثوق ما.
بپذیریم یا نپذیریم.
خیلی روایت عجیبی های شریعتی، از اون روایت هاییست که واقعا ما باید تابلو کنیم تو خونه هامون بزنیم، مخصوصا تو این ایام. امام صادق علیه السلام فرمود کذب سمعک و بصرک ان شهد عندک خمسون قسامه انه قال قولا و قال لم اقله. اگه 50 تا مسلمان قسم خوردن که فلانی این حرف رو زده، فلانی این کار رو انجام داده، ولی خودش میگه من این کار رو انجام ندادم، 50 تا مؤمن قسم خوردن که فلانی این کار رو انجام داده،
ولی خودش میگه من این کار رو انجام ندادم،
کدوم رو باید ترجیح بدیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود بگو اون 50 تا اشتباه کردن، بگو این آقا راست میگه،
حرف خودشو بپذیر،
حرف خودشو. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در شرح این حدیث میگه خب آقا گاهی اتهامی در دادگاه ثابت میشه، این سوال شریعتی، یه آقایی در دادگاه محکوم شده، دادگاه محکومش کرده
و میان شهادت میدن،
میان دو نفر عادل شهادت دادن، حالا برو هم روالی که داد قاضی شهادت پذیرفته و محکوم کرده، بگیم باز این آقا این کار رو انجام داده یا نه. دادگاه اسلامی، قاضی اسلامی آمده این آقا رو محکوم کرده، باز ما بگیم یا نه. مرحوم علامه مجلسی میفرماد از این حدیث استفاده میشه، حتی اگه قاضی خب رو شواهد و ظواهر عمل کرده، ولی شما باید بگین این آدم خوبیه
به خاطر حرمتی،
به خاطر حرمتی مؤمن، ولو حد برش جاری شده، یا آقایی در دادگاه محکوم شده، پیش قاضی ثابت شده، حد الهی برای جاری شده، من حق ندارم بگم این آقا این جرم انجام
بده. اینقدر مراقب آبرو و حرمت دیگران.
حالا ببین فاصله ما کجاست،
چقدر زیاد.
مرحوم علامه میفرماد از این حدیث استفاده میشود، کسی در دادگاه، من تأکید میکنم مخصوصا این ایام، تو دادگاه ثابت نشده، یه سایتی نوشته، یه روزنامه، یه شایعه رو ما باور میکنیم، پخش میکنیم. مرحوم علامه میفرماد از این روایت استفاده میشه، اگه دادگاه قاضی اسلامی حکم کرد که این آقا بله درسته قاضی شهادت دادن، برای قاضی ثابت شد این آقا محکوم شد، حدم برای جاری شد، حد جاری شد برایش، دادگاه حد جاری شد، من حق دارم بگم این آقا این کار رو انجام داد، نه قاضی خودش میدونه. مرحوم علامه مجلسی میگه این حدیث شناس بزرگ میگه قاضی خودش تکلیف خودش رو عمل کرده، ولی امام صادق به تو میگه اگه اون میگه من این کار رو نکردم تو بگو راست میگی،
ما وظیفمون اینه،
ما وظیفمون اینه آبروش حفظ کن. 50 نفر ان شهد عندک 50 قسامه، قسام این قسم خورد، 50 نفر قسم خوردن،
نه اینکه 50 نفر بگن،
50 تا مسلمان مؤمن قسم خوردن که فلان این کارا، ولی خودش میگه من انجام ندادم، تو اون آقا راست میگی، آقا دادگاه محکومش کرده، چیکار به دادگاه داری؟ قاضی وظیفه ای داره روی ظواهر باید حکم
امام وظیفه ای داره.
خیلی مواظب باشیم ان شاء الله از این ماه رجب، مخصوصا از این سه روزه اعتکاف و از این ایام ان شاء الله با یک بهره وافی ان شاء الله عبور بکنیم
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی بود حاجی حسینی، مقدمه پرباری رو داشتیم در برنامه امروز و حالا بریم سر بحث هفتگیمون که روزهای یک شنبه خدمت حاجی حسینی هستیم. اسامی قیامت بود که هر کدومش حاوی نکاتی است که من فکر می‌کنم یک نگاهی به ما میده در مسیر زندگیمون و انشاءالله تمام تلاشمون به هممون این باشه که اون چیزی رو که خدا برای حیات جاودانه به ما بخشیده خرج این نصف روز نکنیم و من فکر می‌کنم این اسامی همین تلنگر رو با ما بزنه کافیه. امروز به کدومی که از اسامی قیامت می‌پرسید؟
در مراجعات امیر مؤمنان سلام
علیکم گذشته در
هفته گذشته شروع کردیم، گفتیم 8 تا از اسامی قیامت آمده، 3 تاشون هفته اشاره کردیم، یکی از اسامی قیامت که این در این دعا هست، در این مناجات هست، و اسألک الامان، خدایا از تو امان میخوام، برای چه روزی؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. اون روزی که ظالمین اگر عذرخواهی کنن دیگه سودی نداره، و لهم اللعنه، لعنت الهی بر اونهاست، و لهم سوء الدار. اولا عرض کنم این بخشی از مناجات، این اسم اشاره به نامی است که در قرآن کریم آمده، سوره مبارکه غافر آیه 52
که فراسای ابتدایی هم از قرآن گرفته شده،
همه از قرآن بس. تمام این 8 اسم در قرآن هست، سوره مبارکه غافر آیه 52، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه. آیه شریفی خیلی مهمه، ببینید خدای ارحم الراحمین که اینقدر تو دنیا دنبال بنده میگشته، به هر بهانه بیارتش، به هر بهانه جذبش کنه، ما چه کردیم که باید شایسته این عنوان بشیم که فردای قیامت بگن لا ینفع الظالمین معذرت و عذرخواهی فایده‌ای نداره. بالاتر خدا بگه لهم اللعنه، خدا بگه لهم سوء الدار. ما بشناسیم اول خدا رو، اون خدایی که تو دنیا به هر بهانه‌ای دنبال ما گشت، ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، ولی ما رفتیم سراغ اشد المعاقبین فی موضع، یعنی کاری کردیم که مستحق لهم اللعنه باشیم، لهم سوء الدار باشیم. این یوم لا ینفع الظالمین. من یه نکته اینجا اضافه کنم، دیدم بعضی از مفسرین اشاره کردن، نکته خیلی لطیفیه. قرآن کریم میفرماد قیامت چند چیز به درد نمیخوره، چیزایی که لا ینفع در قیامت، چیزایی که ینفع چیه. این نگاه قشنگیه در قرآن، آیه همش آیات قرآنه. چه چیزایی در قیامت به درد نمیخوره، چه چیزایی به درد میخوره. چیزا به درد، چیا به درد نمیخوره؟ یکیش همینه، لا ینفع الظالمین معذرت، عذرخواهی دیگه به درد نمیخوره.
مال و بنون هم که هفته قبل
اون آیه اون هفته رو خوندیم،
بله،
لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله
بقلب
سلیم. باز این سوره مبارکه بقره آیه 252، عزیزان اگه در محضر قرآن هستن آیه را ملاحظه بفرمان، 252. ببینید یکی از چیزی که به درد نمیخوره ماله، ثروت. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه یک ولا خلت ولا شفاعت. اینا به درد نمیخوره، اونجا دیگه داد و ستد نیست، اونجا دیگه معامله نیست، کاری میخواستید انجام بدید باید اینجا انجام میدادید. لا بیع فیه، مال به درد نمیخوره، اصلا زمان داد و ستد نیست. ولا خلت، خله این رفیق، اونجا دوستی ها به درد نمیخوره. الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستی ها تبدیل به دشمنی میشه. ولا شفاعتون، کسی نمیتونه از کسی شفاعت بکنه، البته الا من اذن له الرحمن که قرآن بیان کرده.
بله.
ولی اینکه اونجا فکر کنیم کسی بیاد بده، این پارتی بازیایی که اینجا فکر
کنیم کسی به داد کسی برسه و دست کسی رو بگیره.
ول کافرون هم ظالمون. ما چند بار عرض کردیم حرفمون اینه که تو این اسامی قیامت میخوایم ببینیم حرف قرآن، پیام و هشدار قرآن چیه. اگر لا بیع فیه، اینجا یه کاری داشته باشیم، اینجا یه معامله انجام بدیم که اون معامله اونجا به دردمون بخوره. یه قصه بگم از آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، ایام ولادت حضرت بود، به نظرم برای بینندگان عزیز جالب بود. یکی یه فقیری آمد خدمت آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفت آقا من نیازمندم. حضرت فرمودن که هیچ چیزی من ندارم، هیچی ندارم. خب امیر مؤمنان سلام الله علیه میدید مخصوصا در دوران مکه یا اوائل مدینه فقر خیلی سنگین بود، 10 سال مدینه، 13 سال. حضرت فرمودن من دستم خالیه، هیچی ندارم. فقیر گفت که والله، به امیر مؤمنان گفت، گفت والله لیسألنک الله عن موقفی هذا، گفت والله فردای قیامت خدا ازت بازخواست میکنه که من اومدم در خانت و تو منو جواب کردی. آقای شریعتی عکس العمل امیر مؤمنان چی بود؟
برای این صحنه باید جواب بدی.
چه جواب؟ فردا باید برای این صحنه فردای قیامت باید جواب. همین که قرآن میفرماد اونجا لا بیعون لا ینفع هیچی، گفت فردای قیامت فقیره گفت،
بله،
گفت والله فردای قیامت باید جواب خدا رو بدی.
حالا عکس العمل امیرالمومنین،
امیرالمومنین این روایت اینه، من خیلی تحت تاثیر این جمله قرار میگیرم. بکا بکا ان شدیدا، به شدت به گریه افتاد. فقیره رفت حرفش رو زد رفت، فرمودن بگی دوباره بیادش. امر به رده و استعادت کلامه، فرمودن بگی دوباره بیاد. آمد، فرمود یه بار دیگه این حرفی که زدی تکرار کن، یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه گفت. گفت آقا فردای قیامت جواب خدا رو نمیتونی بدی. ثم بکا، دوباره حضرت به گریه افتادن، فرمودن که به قنبر فرمودن زره منو بیار، زره منو بیار. آقا امیرالمومنین زرهشون رو دادن به این فقیر، هیچ نداشتن دیگه، زرهشون رو دادن به این فقیر، فرمودن این زره مال تو، ولی بهت بگم لا تخت انن، مواظب باش اینو به این ارزانی از دست نده. حال ما کشفت و به حل کرب ان وجه رسول الله، من با این زره وقتی به تنم بوده خیلی غم و غصه ها از قلب پیامبر و از چهره پیامبر، این زره زره ساده ای نیست، مواظبش باش، من هیچی ندارم، زره رو دادم ولی قدرش
چقدر دادم. عزیز بود برای حضرت،
چقدر زره با. چیزی نداد جز این زره داد. یکی کسی اونجا بود گفت آقا برای چی زره رو دادی؟ زره قیمتیه، شما 20 درهم هم بهش میدادی؟ فرمود نه، به خدا قسم نمیخواستم تمام دنیا مال من باشه، ولی این بگه من فردا قیامت جلو خدا نگهت میدارم، ازت سوال میکنم. آقای شریعتی واقعا اگر نیازمندان امروز همین جمله رو به ما بگن، لازم نیست رو در رو به ما بگن، که اینایی که نان شب محتاجن، اینایی که گرفتارن، اینایی که نیازمندن، نیازی نیست بگن. اینا اگه فردای قیامت ما رو نگه دارن ما چی میگیم؟ امیر مؤمنانی که تمام اموالش در راه خدا میداد، اون همه مقامات انفاق در راه خدا ضرب المثل بود، اون روزی که دستش خالی خالی بود گفت ندارم، تا گفت خدا ازت سوال میکنه بکا بکا ان شدید. میخوام بگم این دنیا به این صریح قرآنه، هیچ چیز اینا، این تمام این مال است، لا ينفع مال، اونجا دیگه به درد نمیخوره. من بازی تقاضایی داشته باشم از بینندگان خوبمون. یه وقتی قصه رو ما گفتیم آقای شریعتی، خیلی ها زنگ زدن گفتن این مورد کجا بوده، چی بوده، قصه چیه، این صحیح نیست، اصلش جریان. و یه وقتی یادتون هست گفتیم که من خودم در رسانه در همین شبکه سر دیدم با یه زندانی مصاحبه میکردم، میگفت من 23 سالم بوده، از سربازی آمدم، یه تصادفی برام پیش آمده، رفتم زندان، الان 17 سال زندانم، الان 40 سالمه. اون روز ما گفتیم، خیلی از دوستان گفتن نه آقای هنچی موردی نمیشه، آدرسش کجاست، مگه میشه کسی؟ خیلی دوستانم، من تشکر میکنم، بینندگان پیام دادن آقا ما کمک کنیم، آزاد کنیم. من همین پنج شنبه ای که گذشت تو روزنامه جامع جم اتفاقا دیدم، روزنامه ای که مال خود رسانه هست، نوشته یه آقای باز یه قصه شبیه همین، تصادفی کرده لیه به گردنش اومده، نتونسته بپردازه، چند وقت زندان، چند وقت محکوم شده به زندان، چند وقت تو زندان بوده، گرفتار بوده،
چه نمیتونسته دیگر رو پردازه.
بله بله، 18 اردیبهشت امسال آزاد شده، 18 اردیبهشت جمع شدن پولی دادن و آزاد شد. چند وقت زندان بوده؟ من آدرسشو گفتم، مال همین هفته است، پنجشنبه گذشته، روزنامه‌ش هم گفتم. نوشته این آقا روزی که رفته زندان 42 سالش بوده، 18 اردیبهشت که کارش تمام شده 70 سالشه.
70 سال،
28 سال اسیر یک پرداخت دیگه بوده. من حساب کردم این آقا تو 7 دولت اسیر این برنامه بود، الان دولت دهم دیگه، دولت 4م 5م 6م 7م 8م 9م 10م 4 7
28
42 ساله یه دیه اومده گردنش، امروز 70 سالشه. آقا این روزنامه که دیگه حالا کهنه نشده که، اینو باز دوستان بگن آقا آدرسش کجا، این البته حالا آزاد شده، این دیگه این آدرس. من یه کمی برام خیلی عجیب بود، سوال کردم، چون مال زابل نوشته بود، از زابل،
حزمش خیلی سخته واقعا،
نوشته بود از زابل، تماس گرفتم چون من زابل رفت آمد تبلیغی دارم، از دوستان اونجا سوال کردم، گفتن بله بله همین 18 اردیبهشت آزاد شد. البته اون که از دوستان گفت زندان باهاش مدارا میکردن، اینطور نبود که الان همیشه تو زندان نگهش دارن، میگفتن برو، گاهی اون خانواده سختی میکردن، میگفتن پس دیه ما چی شد، دوباره میوردن این زندان، دوباره میرفته، دوباره میامده،
خلاصه گرفتار بود،
درگیر بوده و این دو سه سال آخر دیگه اونا گفتن حتما دیه رو به آقا، یه کسی 42 سالگی بره 70 سالگی ده. اصلا اینا تصورش، آقای شهیدی بنده به شما عرض میکنم، امروز یک شنبه نیست، شما تا یک شنبه هفته آینده همینجا از این استودیو بیرون نرو، همینجا باید بمونید،
تازه تمام امکانات رفاهی هم برای
همین، امکانات رفاهی مال شما، شما یه هفته اینجا حبس بشید. اینا شوخی نیست، ما نمیتونیم در برابر اینها، هم دولت مسئولیت داره، هم خود مردم. من با این آقا که صحبت میکردم میگفت این که چیزی نیست، ما الان زندانی داریم، دو ماه زندانه برای 150,000 تومان، 150,000 تومان. جالب بود این آقا میگفت، من بهشون گفتم بابا شما که این آقا رو زندان کردید، روزی 30,000 تومان خرجشه، خورد و خوراک و امنیت و نگه، روز 30,000 تومان، یعنی شما دو ماهه 1,800,000 تومان تا حالا خرج این آقا کردید برای 150,000 تومان. حالا این الان ما میگیم، باز بینندگان عزیز محبت میکنن، پیام میزنن آقا این کجا بوده، مصد، نه نه، من حرفم این نیست، من که اصلا مال خودمون نگاه به اطراف داشته باشیم، به فکر اطراف باشیم،
اطرافیان اون آدم بهش نگاه بکنن،
چرا نگاه نکردن،
سراغی ازش بگیرن،
چرا نباید توی شهر،
بله،
ندا این باشه، پیام این باشه. من واقعا بازم عرض میکنم، میبوسم دست همه اون 1,000 نفری که تو اون جریان زنگ زدن، پیام دادن، ولی اگه ما همیشه مراقب اطرافمون باشیم، نباید همچین قصه هایی تو جامعه دینی ما پیش بیاد. من باز تکرار میکنم آقای شریعتی، خدا میدونه من خیلی تاثیر این روایت، امیر مؤمنان شروع بکا بکاءن شدیدن، به شدت گریه کردن، به این فقیره فرمودن بیا دوباره حرفتو بگو، چی گفتی تو؟ حالا اگه یک فقیری به من بگی من فردا قیامت از سوال میکنم، میگم تو بی خود کردی، میخوای از من سوال چی سوال کنی؟ گفتم ندارم، برو پی کاره. دو بار دیگه حرف بزنم باش درگیر میشم. امیر مؤمنان سلام علیه گریه کرده فرموده بیا حرفتو دوباره، یه بار دیگه بگو چی گفتی، یه بار دیگه بگو. تکرار کرده زرهشو، که همه جهاد یک مرد شجاع زرهش، همه ثروتی زره میده، میگه ببر.
چی میشه آقا امیرالمؤمنین اینقدر گریه میکنه و اینقدر تحت تاثیر قرار میگیره برای وقتی ما آب تو دلمون تکون نمیخوره؟
چون باور کرده یوم لا ينفع انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاء.
او باور کرده که جاش همینجاست.
ما باور نکردیم. عرض کردم باروهای تبدیل میکنیم، میگیم فعلا حالا معلوم نیست، بذار انتخابات تمام بشه ببینیم دوباره دلار چی میشه، ارز چی میشه، طلا چی میشه، فعلا تبدیل کنیم، خودمون حفظ کنیم. ببین این چند تا چیز، من آیه رو به پایان برس، این چند تا چیز قرآن یه فایده نداره. لاینفعهای قرآن، لاینفع رو شما ببینید چیا قرآن میگه لاینفع؟ لاینفع مالون، لاینفع بنون، لا تنفعکم، آیه سوره ممتحنه آیه 3، لن تنفعکم ارحامکم، ولا سوره ممتحنه آیه 3، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم. باور داریم این آیات رو یا نه؟ یفصل بینکم، خدا جدا میکنه بین شما. این اونجا اولا که خودمون فرار میکنیم، گفتیم یا مر فراره، خودمون هم فرار نکنیم، یا خدا جدا میکنه. لا یجزی والدون، لا یغنی مولا، هیچ کسی به درد کسی نمیخوره.
ولا خلتون،
ولا خله، دوستی، شفاعت. پس مال به درد نمیخوره، لا ینفع. بنون، لا ینفع. خیشاوند، لا ینفع. معذرت خواهی، لا ینفع. اینجا اونجا بخوایم عذرخواهی کنیم فایده نداره، چه عذرخواهی؟ ان شاء الله برسیم به اونجایی که از این هشدارها یک. حالا من یه کلمه تو این آیه بود، اینم دلم نمیاد نگم. آیه قبل از این آیه هست، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهد. باشینم یه نکته
انشالله
بعد از قرآن اگه فرصتی شد.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. و انشالله قیامت رو باور کنیم و این وعده های خدا رو باور بکنیم و انشالله مسیر زندگیمون رو بر اساس قرآن کریم و آیات نورانی اون تنظیم بکنیم. خیلی خیلی متشکرم. امروز صفحه 339 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 56 تا 64 سوره مبارکه حج در سمت خدا امروز تلاوت میشه. و توجه به اینکه در سال روز وفات از زینب کبری سلام الله علیها هستیم، چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به روح بلند و با عظمت حضرت زینب سلام الله علیها. و انشاءالله برگردیم با بخش دوم گفتگون با حاجی حسینی خدمت شما و همراه شما باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه حاجی حسین یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث خدمتتون باشیم
همین آیه اولی که خوندیم الملک یوم اذن لله یحکم بینهم فردا قیامت همه چیز قدرت ها دست خداست اونجا معلوم میشه کسی دیگری حق سخن گفتن نداره من اجازه بدید می‌خواستم این نکته اونجا در ذیل اون آیه بگم با همین آیه هم مربوطه ببینید قرآن می‌فرماید که انا لننصر رسلنا ما پیامبرانمون رو یاری می‌کنیم ما پیامبران در دنیا و روز قیامت این آیه هم می‌فرماید الملک یوم اذن لله فردا قیامت قدرت همه مال خداست یه سوالی مفسرین مطرح کردن که خداوند که میگه ما هم در دنیا پیامبرانمون رو یاری میکنیم هم قیامت درست قیامت درسته الملک یوم اذن لله و معلوم کجا در دنیا پیامبرانش یاری کردن این همه پیامبران به شهادت نرسیدن این همه اذیت نشدن این همه پیامبران رو شکنجه ندادن اولیای خدا به شهادت نرسیدن خب کجا پیامبران رو یاری کردن دیدم بعضی از مفسرین جمله قشنگی دارن مخصوصا تفسیر فی ظلال جالب بود برای من سید قطب صاحب تفسیر فی ظلال از مفسرین اهل سنت تعبیر قشنگی داره میگه پیروزی همیشه به پیروزی ظاهری نیست گاهی عقیده پیروز میشه وقت مثال میزنه میگه امام حسین پیروز شد یا نشد میگه امام حسین قطعا پیروز شد نشانه پیروزیش این است که محبتش در قلوب همه عالم رفت نه شیعه نه سنی عبارتش هست و من دیگه سریع میگم نه شیعه نه سنی حتی غیر مسلمان ها همه عالم میگه کجا یه انسان میتونه به غیر شهادت به این محبت اینجوری در قلوب مردم راه پیدا بکنه الان امروز روز وفات از زینب سلام الله علیها نیست واقعا نام از زینب سلام الله علیها جاودانه مون یا نمون نام سید الشهدا و کربلا جاودانه مون یا نه گاهی انسان خیلی باید تلاش بکنه تا کاری که با شهادت میشه انجام داد امام حسین قطعا با مرگ طبیعی پیامش رو جاودانه نمی‌کرد و اینجوری در دلها قرار نمی‌گرفت
اینجوری موندگار شد
پس هم در دنیا هم در قیامت خدا پیامبران رو یاری می‌کنه اولیاش یاری می‌کنه فردا که الملک یوم اذن لله دنیا همینطوره و همه پیروزی ها به پیروزی های ظاهری نیست در دل مردم این بالاترین پیروزی هست
بسیار
پیروزی عقیده
خیلی خوب خیلی ممنون متشکرم 7 8 دقیقه وقت داریم وقت در اختیار شما اون نکته قرآنی که شما اشاره کردید
بله
اگه خواستید اشاره هم
بشه اگر اجازه بفرمایید چون فرصت کم هست اشاره داشته باشم به روز وفات از زینب سلام الله علیها من می‌خواستم بیشتر واقعش عرض ادب و ارادت داشته باشم ولی فرصت کم هست یه کتابی رو در آغاز اگر اجازه بفرمایید من بدم شما معرفی بفرمایید این کتابی است به نام شیرزن کربلا
نوشته
دکتر بنت شاطی یه خانومی در مصر بنت شاطی از اهل سنت هم هست ولی کتاب می‌نویسه راجع به مقام زینب سلام الله علیها اسم عربیش بطلت و کربلا قهرمان کربلا. جالبه این نویسنده وقتی شخصیت از زینب سلام الله علیها رو می نویسه میگه من هر چه فکر کردم چه نامی برای این بانو بگذارم جز این که بگم شیرزن کربلا نام دیگری پیدا نکرده. 60 سال پیش این کتاب ترجمه شده، آقای دکتر شهیدی رحمت الله علیه ترجمه کرده، همچنین مرحوم آیت الله صدر حاج عارضای صدر رضوان الله علیه ایشون هم ترجمه کرده به نام بانوی کربلا. کتاب بسیار خوبیه، یک بسیار معرفی اجمالیه.
دوستان اگر میخوان این کتاب رو ببینن و این بر من بگیرم، شیرزن کربلا که هم مرحوم شهیدی رو ترجمه بله. کرده و هم
چند نفر بله از جمله مرحوم آیت الله صدر و مرحوم شهیدی رحمت.
حالا ان شاء الله دوستان هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، هم صفحه 777 شبکه پیام نمای تلتکس انشالله بهشون خواهند گفت دوستان ما کم کتاب هایی که در برنامه معرفی میشه و هم محصولات فرهنگی رو چگونه میتوانند تهیه بکنند. بله خدمتتون.
از همه مقامات بی بی زینب سلام الله علیها این سخن زیاد در نظر گرفتم، چه به علم حضرت، چه به شجاعت حضرت، چه به فصاحت کلام حضرت، سخن زیاد هست تو این کتاب، منابع دیگه فراوانه، ولی چون فرصت کمه فقط به یه جمله اضافه اشاره کنم و اکتفا کنم. اون این که یه بی بی زینب سلام الله علیها یه همسایه‌ای داشت در تاریخ هست، یحیی المازنی، میگه من همسایه از زینب سلام الله علیها بودم، سالیان سال من همسایه از زینب بودم. این خیلی جالبه، همین بانویی که وقتی نوبتش میرسه باید بیاد در میدان حضور پیدا کنه، اون خطبه کوفه رو میخونه، اون خطبه شام رو میخونه، اون چنان در برابر یزید میسته و فریاد میزنه، اون روزی که باید حضور پیدا کنه در جامعه خودش و دفاع کنه از امام خودش، ولی همین زینب سلام الله علیها همسایش میگه ما سالیان سال همسایه بودیم با بی بی زینب، ما سمعت منها صوتا، یک بار صدای زینب از این خانه به گوش من
نرسید.
یه روزی قصه گفتیم برای مولانا الله بهجت رضوان الله علیه همسایه ای داشتن، فرمودن بعد از 40 سال این خانم از دنیا رفت، همسایه‌اش
تشییع جنازه‌شون شرکت کرد،
تشییعشون شرکت کردن، رفتن و فرمودن این زن جز شهدا محسوب میشه، ما 40 سال همسایه این زن بودیم، صدای این زن رو من نشنیدم، ما سمعت منها صوت، من صدا نشنیدم از زینب سلام الله علیها. همین زینبی که اونجایی که باید بره حضور پیدا کرد، فریاد زد، خطبه خوند. چقدر خوب زنان ما الگوشون بی بی زینب سلام الله علیها باشه، مخصوصا تو این ایام دیگه، حالا فصل گرما داره میرسه، امر به معروف بکنیم نهی از منکر، به زبان خوب، به زبان خوش، با لطافت، با محبت، با صمیمیت یه کاری کنیم، انشاءالله فردا قیامت پیش بی بی زینب سلام الله علیها روسفید بشه. این یه جمله. یه جمله دیگه که اضافه کنم در فرصت باقی مونده که هست، در داستان کربلا خیلی عجیبه، گاهی امام سجاد زینب کبری رو دلداری میداده، من به تعبیر دیگه بیزی درس کنم، گاهی امام سجاد جان زینب رو نجات میداده، گاهی به عکس بوده، میبی زینب جان امام سجاد رو نجات میداده تو این حادثه کربلا، چون روز وفات این رو به عنوان قطعی از مصیبت از زینب سلام الله علیها عرض کنم، و شجاعت و عظمت، گاهی امام سجاد جان زینب، گاهی به عکس. من دو تا نمونه بگم، لابد زیاد شنیدن بینندگان عزیز، وقتی آمدن بازماندگان شهدا رو، یعنی کاروان اسرا رو از کنار شهدا و گودال قتلگاه عبور بدن، بعد از شهادت سید الشهدا آمدن اینا رو عبور بدن، امام سجاد وقتی نگاهش به این سرهای بی بدن افتاد، حالشون منقلب شد. در روایت هست بی بی زینب سلام الله علیها عرضه داشتن ای یادگار گذشتگان، مالی اراک تجود و به نفسه، داری با جانت بازی میکنی، ما کسی غیر از تو رو نداریم. امام سجاد نزدیک بود قالب توهی کنه، بی بی زینب به فریاد امام سجاد فرمود چرا جانت با جانت بازی میکنی، فرمود عمه جان ببینا بدنهای اولیاء خدا رو بی سر رو زمین گذاشتن، بدنهای بی سر رو زمین رفتن، بدنهای خبیث خودشون رو دفن کردن. فرمود قصه نخور، از پدرم شنیدم، فرمود اینجور نمیمونه، ینسبون الهاذا تفعلما، اینجا پرچمی برف راشته میشه و تا قیام قیامت امام سجاد رو حفظ کرد. و اما قصه به عکسش، کجا امام سجاد بی بی زینب سلام الله علیها رو نجات داد؟ دم دروازه کوفه، وقتی نگاه عقیله بنی هاشم افتاد به سر بریده امام حسین سلام الله علیه، و شروع کرد با این سر سخن گفتن اشعار معروفی که یا هلالا لما استتم کمالا. در روایت هست که امام سجاد علیه السلام فرمودن خیلی زود منو برسونید کنار محمل عمه جانم زینب. بیبی زینب با سر بریده سخن میگفت، فرمودن برسونید کنار محمل عمه جانم زینب. آمدن اونجا سر درون محمل کردن، فرمودن عمتی اسکتی، عمه جان آرام بگیرم. خب چجوری آرام بگیره زینب؟ این همه مصیبت رو دیده، چجوری آرام بگیره؟ فرمود عمتی ان الحنین والبکا لا یردان من قد عباده الدهر. دیگه حسین با این ناله ها بر نمیگرد، یعنی ما یه مأموریت سنگینی داریم، آرام بگیر. آرام شد زینب سلام الله علیه. آمدن کوفه، یه روز ورود بر ابن زیاد داشتن. آقای شریفی، من از همه بینندگان واقعا التماس دارم، دلم میخواد یکی دو جمله رو بیشتر عنایت کنن، ببینید چه گذشته در کوفه و در کربلا، چه گذشته بر بیبی زینب سلام الله علیها. یه داستانی رو بگم خیلی
سرعت، از 2 دقیقه وقت داریم،
داستان رو بگم جالب توجهه. میرزا شیرازی رضوان الله علیه، اون مرد بزرگ، میگن هر روز وقتی میخواست درس بگه، قبل از درس یکی از شاگردانش میگفت یه روزه ای بخونید. از جمله کسانی که روزه میخونه در درس میرزای شیرازی، مؤسس حوزه علمی قم مرحوم آیت الله العظمای حائری بوده. معروف این قصه که حتی ایشون صدای خوبی داشته، تو دستجات عزاداری نوحه خوانی میکرده، مؤسس حوزه علمی قم. یه روز میرزا نوبت ایشون بوده، میگه شما روزه بخوان. مرحوم آیت الله العظمای حائری این روزه رو شروع میکنه، همین روزه از زینب که ودخلت زینب بنت علی على ابن زیاد و علیها ارذل ثيابها. زینب رو وارد بر ابن زیاد کردن در حالی که لباس‌های مندرسی بر تن داشت. زینب رو بر ابن زیاد وارد کردن، زینبی که در همین کوفه دختر امیرالمؤمنین بوده، درس تفسیر داشته، وارد بر ابن زیاد کردن. تا این جمله رو مرحوم آیت الله العظمی حائری میگه، میرزا شیرازی میفرما دیگه ادامه نده، بذار حق این جمله رو ادا کنیم. درس تعطیل میشه، تو ظهر ایشون گریه میکنه بر این یک جمله مصیبت از زینب سلام الله علیها. من در پایان باز تقاضا کنم بینندگان در این روز خوب حداقل این نماز توبه رو انشالله بخونن.
بسیار.
نماز سلمان و نماز توبه خیلی سخت نیست. نماز توبه که گفتیم مجموعاً در هر رکعت بعد از هم 50 تا توحید، مجموعاً 200 تا سوره قل هو الله، و نماز سلمان که در مفاتیح هست، انشالله از این نوای بسیار گرم آیه عرض کنم که مداح بسیار خوب اهل بیت هم عزیزان، این بسیار انصافاً جز زیباترین نوحه هاییست که آقای سلیم زاده خونده از زینب سلام الله علیه. آقای معزین زاده،
بله، یکی از شاهکارهای موندگار. بسیار خیلی ممنون، متشکرم از شما. در پناه خداوند متعال باشید. فردا انشاءالله با حضور آقای فرحزاد خدمت رو خواهیم رسید. تیتراژ انتهایی برنامه امروز رو از دست ندید. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره، متشکرم از شما. سلامت باشید.
محبوبین زمان قرآنینا قربان زینب 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 چند حیا زینب خانه وفا زینب 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 چند حیا زینب
خانه وفا
Zeynep, 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 Zeynep.